سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: در نشست امروز تهران در مورد افغانستان، وزیر خارجه ایران گفت که طالبان باید اطمینان دهد که تهدید از قلمرو افغانستان متوجه همسایگان این کشور نمی شود. نگرانی اصلی ایران در مورد افغانستان چیست؟ از یک خبرنگار ایرانی پرسیده ایم.
با کنترل تمام افغانستان به دست طالبان، ایران نگران این است که یک، نفوذش از بین بره، موضوع دیگه هم پیدایش و قدرت یافتن گروه‌های مثل داعش.
در ادامه از نگرانی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در مورد وضعیت خبرنگاران زیر سلطه طالبان برایتان خواهیم گفت.
قضیه زخمی داشتیم، بقیلت و کوب و به زندان انداختن و تهدید لفظی موارد بود.
برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز،
اینمی سلمان قریه یا دلاک قریه می رفتش تا دروازه ها یک چوب داشت و همی چوب در دروازه می زد و می گفت های مردم من توی خبری آمده.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
یک مقام ایران میگوید که دولت فراگیر با حضور و مشارکت مؤثر و پایدار تمامی اقوام در افغانستان تشکیل شود. مقام های ترکمنستان برای بحث در مورد پروژه تاپی شنبه آینده به کابل سفر می کنند و مردان مسلح ناشناس 4 پلیس را در پاکستان کشتند. سلام، خوش آمدید. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته که طالبان باید اطمینان دهند که هیچ تهدید از قلمرو افغانستان متوجه همسایگان این کشور نمی شود. با گزارش خبرگزاری ایسنا، عبداللهیان این سخن را امروز در نشست با اشتراک غیر حضوری نمایندگان روسیه و چین و شرکت حضوری وزیران خارجه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان در تهران ابراز کرد. عبداللهیان افزود که در ماه‌های اخیر شاهد گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان بودند و همچنان گفت که نیاز است تا یک دولت فراگیر با حضور و مشارکت مؤثر و پایدار تمامی اقوام در افغانستان تشکیل شود. وزیر خارجه ایران افزوده که هر زمانی که در گذشته تعامل همکاری اقوام مختلف در افغانستان نادیده گرفته شده، ثبات این کشور تهدید شده و به گفته‌اش آغاز جنگ‌های داخلی در افغانستان به نفع هیچ همسایه آن نیست. از مقام‌های طالبان برای اشتراک در نشست امروز در تهران دعوت نشده. حکومت طالبان هرچند کابینه سرپرست کنونیش را فراگیر خوانده، اما از کار روی هرچه فراگیرتر شدن آن نیز سخن گفته. طالبان همچنان گفتند که نمیگذارند از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای دیگر شود. مقام‌های ترکمنستان برای بحث در مورد پروژه انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان موسوم به تاپی شنبه آینده به کابل سفر خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود که پس از تکمیل این پروژه سالانه 33 میلیارد مکعب گاز طبیعی به پاکستان و هند منتقل شود. رویترز به نقل از محمد عیسی آخوند، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، نوشته است که تلاش‌ها برای اثرگیری کار ساخت این پروژه ادامه دارد. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه میخواهد که حضور حداقلی در افغانستان داشته باشد. نبیله مصرالی، سخنگوی جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی، دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت که با دلایل امنیتی نمیتواند در مورد جزئیات زمان اثرگیری فعالیتشان در افغانستان چیزی بگوید.
As we have repeatedly said,
همانطوره که بارها گفته ایم، این به معنای برسم شناخته نیست. می خواهیم که با نزدیک بودن به مردم افغانستان که به کمک ما نیاز دارند به آنها کمک کنیم و ناگزیریم که با طالبان تعامل کنیم برای سهولت بخشیدن به عبور امن شهروندان اتحادیه اروپا و افغانهایی که در معرض خطرند و نیز تضمین دسترسی دوامدار به کمک های بشردوستانه.
مقامات حکومت طالبان اطمینان دادند که امنیت تمامی نهادهای خارجی را در افغانستان تأمین می کنند. کمیته بین المللی المپیک می گوید که بیش از 700 تن عمدتاً ورزشکاران و عامیان ورزش در افغانستان زیر تسلط طالبان با خطر روبرو هستند. این کمیته دیروز گفت که اکثریت این افراد دختران و زنان ورزشکار و نیز کسانی هستند که از آنان حمایت و حق ورزش زنان را ترویج می کنند. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در ماه سپتامبر گفته بود که تمامی ورزشکاران افغان که برای اشتراک در مسابقات المپیک توکیو برگزیده شده بودند افغانستان را ترک کردند. مردان مسلح ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان بر گزمه پلیس حمله کردند و 4 تن از آنان را کشتند. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، یک مقام پلیس امروز گفت که مهاجمان پس از حمله در طول شب در شهرک لکی مروت از محل فرار کردند. هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته، اما تحریک طالبان پاکستان و گروه دولت اسلامی مسئولیت بسیاری از حمله‌های مشابه به این را پذیرفتند. و ایالات متحده از رهایی عبدالله همدوک صدر اعظم برکنار شده سودان استقبال کرده. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از آن با همدوک دیروز تلفنی گفتگو کرد که رهبران نظامی سودان به او اجازه دادند تا به خانه برگردد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که بلینکن یک بار دیگر از نیروهای اردوی سودان خواسته که تمامی رهبران غیر نظامی را رها کنند و در مورد مسئولیت آنان اطمینان دهند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 57 دقیقه عصر با وقت کابل است. فرشتن گاستم شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. نشست وزرای خارجه کشورهای منطقه در پیوند به افغانستان امروز در تهران برگزار شده. وزیر خارجه ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت فراگیر و تداوم کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان تاکید کرده، اما از گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی هم کرده است. وزیر خارجه ایران گفته که طالبان باید اطمینان بدهند که هیچ تهدیدی از قلمرو افغانستان متوجه همسایه های این کشور نخواهد شد. در این حال سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام ویدیویی که به این نشست فرستاده گفته که افغانستان با یک بحران فزاینده انسانی مواجه است که نیاز به اقدام فوری دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در نشست وزیران کشورهای منطقه در تهران در پیوند به افغانستان گفته که طالبان باید اطمینان دهند که هیچ تهدیدی از قلمرو افغانستان متوجه همسایگان این کشور نمی شود. خبرگزاری اسنا گزارش داده که آقای عبداللهیان همچنین گفته که فعالیت گروه داعش در ماه‌های اخیر در افغانستان افزایش یافته است. وزیر خارجه ایران با اشاره به حملات اخیر داعش در افغانستان که در آنها صدها شهروند شیعه افغانستان کشته شدند گفته که این گروه دارای جغرافیا و توان عملیاتی شده است. او با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در افغانستان بر ایجاد یک حکومت فراگیر با حضور و مشارکت همه گروه های قومی و مذهبی تاکید کرده است. آقای عبداللهیان گفته که تمامی کشورهای همسایه افغانستان از نفوذ خود بر رهبران طالبان و دیگر طرفهای افغانستان برای تشکیل این حکومت استفاده کنند. در همین حال انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام ویدیویی که به نشست فرستاده از نقض موارد حقوق بشری و تداوم حملات پس از تسلط کامل طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آقای گوتریش همچنین گفته که افغانستان با یک بحران فزاینده انسانی مواجه است که نیاز به اقدام فوری دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار تلاش برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان شده و گفته که سازمان ملل برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان با طالبان تعامل کرده است. سفیران کشورهای مختلف که در ایران حضور دارند نیز با عنوان مهمان در این نشست اشتراک کردند، اما طالبان به این نشست دعوت نشدند. حکومت طالبان میگوید که انتظار میرود در نشست تهران راه‌های حل مشکلی افغانستان جستجو شود. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در رادیو آزادی گفت:
توقع امارات اسلامی از تمام نشست‌ها و مجالسی که مسائل افغانستان را نیز مورد بحث می‌گیرد این است که آنها باید با افغان‌ها همکاری داشته باشند و حقوقی که افغان‌ها دارند پس به آنها اعاده شود.
آقای کریمی میگوید انتظار دارند که این گونه نشست‌ها به موضوع بررسی نشناختن طالبان کمک کند. پیش از این گفته شده بود که در نشست تهران در پیوند به امنیت و ثبات منطقه مشکلات مهاجرین و ایجاد یک حکومت همشمول بحث صورت خواهد گرفت. در نشست تهران در پیوند به افغانستان وزیران خارجه پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان به گونه حضوری و وزیران خارجه روسیه و چین به گونه آنلاین اشتراک کردند. نشست تهران یک هفته پس از نشست مسکو برگزار می شود. در نشست مسکو همسایه های افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی اشتراک کرده بودند. هیئت طالبان به رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشست مسکو سهم گرفت و در سخنرانی خود تأکید کرد که حکومت آنها باید به رسمیت شناخته شود. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت تا زمانی که طالبان حکومتی همشمول نسازند و حقوق بشر را در افغانستان رعایت نکنند، حکومتی آنها به رسمیت شناخته نمی شود.
در رابطه به نشست امروز تهران در مورد افغانستان شنیدید. در نشست تهران وزیران خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان به صورت حضوری و وزیران خارجه چین و روسیه به صورت آنلاین شرکت کردند. پیش از برگزاری نشست تهران گفته شده بود که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران سخنرانی افتتاحیه را انجام خواهد داد، اما رئیسی خودش در این نشست اشتراک نکرد و معاون اول او در این نشست اشتراک کرد. سوال های مطرح میشه که چرا ایران از طالبان در این نشست دعوت نکرده بود و ایران در مورد افغانستان از چین نگران است. امی سوالا را ما در یک مصاحبه از قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیدم. آقای شهیدی در آغاز از این مصاحبه بیشتر در رابطه با سخنرانی معاون رئیس جمهور پرداخت و که چرا رئیسی خودش در این نشست نتوانست اشتراک کنه.
آقای رئیسی رئیس جمهور ایران قرار بود سخنران افتتاحیه باشه، ولی به دلایلی که اعلام نشده به جاش معاون اول آقای رئیسی محمد مخبر شرکت کرد و سخنرانی کرد. این را هم باید اشاره بکنم که دیروز تمام جایگاه‌های سوخت در ایران هدف حملات سایبری قرار گرفت و برخی گزارش‌ها حاکی از این هست که آقای رئیسی به این دلیل حاضر نشده به طور حضوری در نشست امروز شرکت بکنه. آقای محمد مخبر در سخنرانی طولانی خودش مشکلات مسئله افغانستان را مطرح کرد، ولی نوک حملات و انتقاداتش به خروج آمریکا از افغانستان بود و آمریکا رو همونطوری که میدونین ایران یکی از مخالفان سرسخت حضور آمریکا در کل منطقه هستش، آمریکا رو دولت جو بایدن رو مقصر اصلی خوند در وضعیتی که الان در افغانستان پدید اومده. آقای حسین امیر عبداللهیان و سخنگوی وزارت خارجه آقای خطیب‌زاده هم پیش از این گفتن که هدف از برگزاری این کنفرانس این است که بتونن کشورهای همسایه افغانستان به نظر مشترکی برسن، تلاش بکنن که در افغانستان دولتی فراگیر تشکیل بشه که همه قومیت‌ها و اقلیت‌ها درش سهمی داشته باشن. مطلبی است که طالبان تا الان قبول نکرده که حکومت مشترک با دیگر اقوام و مذاهب در افغانستان تشکیل بده.
در داخل ایران دلیل از این که چرا از طالبان دعوت نشده چی میگن؟ طالبان حکومت در سرتاسر افغانستان در دست دارن و وقتی که خواستها از طالبان صورت میگیره که یک حکومت همه شمول ایجاد کنن، چرا خودشان بخش از این نشست نیستن؟
یکی از دلایلش که در گزارش‌های غیر رسمی مطرح شد این است که کشورهای همسایه طالبان به ویژه چین و روسیه که کشورهای قدرتمندی در منطقه هستند، خودشون میخوان در بین خودشون به یک نوع توافقی برسن که چگونه با طالبان برخورد بکنن، بعد وارد گفتگو و مذاکره با طالبان بشن، برای اینکه تشکیل دولت فراگیر از همون روزهای اولی که طالبان قدرت رو در افغانستان در دست گرفت مطرح شده، ولی هنوز فرمول بندی مشخصی پیدا نشده که این دولت فراگیر طالبان اولا نمیپذیره و اگر هم بپذیره به چه شکلی خواهد بود.
نگرانی اصلی ایران در مورد افغانستان چیست؟ چرا ایران در مورد افغانستان نگرانی داره، به خصوص پس از اینکه طالبان به قدرت رسیدن؟
نگرانی ایران در دو زمینه میشه خلاصش کرد. قبل از اینکه طالبان به قدرت برسن در افغانستان، ایران نفوذ زیادی در برخی از مناطق افغانستان داشت، ولی با کنترل تمام افغانستان به دست طالبان، ایران نگران این هست که یک، نفوذش از بین بره، کمتر بشه، برای اینکه طالبان سنی ها هستن، ایران یه حکومت شیعه است و شیعیان بیشتر طرفداری میکرد در افغانستان. این یک موضوع. و موضوع دیگه هم هست که پیدایش و قدرت یافتن گروه های مثل داعش در همسایگی ایران، ایران رو نگران کرده، برای اینکه داعش هم سالا پیش حتی اعلام کرده بود که به اهدافی در ایران هم حمله خواهد کرد و چندین حمله هم برنامه‌ریزی کرده و انجام داده. این دوتا نگرانی مهم ایران هست که هنوز از طرفی طالبان رو به رسمیت نشناخته و میخواد یک تضمین‌هایی از طالبان بگیره که در داخل افغانستان ببینه در نقاط مرزی طالبان جلوی داعش رو میگیره و در داخل کشور هم به نوعی با داعش مبارزه میکنه. در کنار این که ایران خیلی حساس است که اون نفوذ باقی مانده در روی طالبان و در افغانستان رو هم از دست نده تا حد امکان.
قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
لحظات پیش شنیدید که سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام ویدیویی که به نشست امروز تهران فرستاده گفته که افغانستان با یک بحران فزاینده انسانی مواجه است که نیاز به اقدام فوری دارد. در این حال یک مقام ارشد ناتو هم میگوید که بسیاری از افغانها به این باورند که کمک های جامعه بین المللی با افغانستان باید برای سالهای بیشتر ادامه یابد. جان منزا امروز در نشست تحت نام درس هایی که از افغانستان آموخته شد در کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا همچنان گفت که دستاوردهای گذشته در افغانستان نباید نادیده گرفته شود. شمار از اعضای پارلمان اروپا از سقوط نظام پیشین و فروپاشی اردوی افغانستان انتقاد کردند. جزئیات در این گزارش.
کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا امروز افغانستان و درس‌هایی را که طی 20 سال گذشته از این کشور آموخته شد به بحث گرفت. جان منزا، معاون سرمنشی ناتو در امور عملیاتی که حوزه کاریش به افغانستان، عراق و کوزوو متمرکز است، از چالش‌ها و دستاوردها در 2 دهه گذشته یادآوری کرد و در مورد خواست افغان‌ها جزئیات داد.
افغانهایی که با ما صحبت کردند گفتند که ما باید به تلاش‌ها برای مدت بیشتر ادامه می‌دادیم، زیرا به باور اونها و تغییر یک نسل نیاز بود. آنها گفتند که به کمک بیشتر در سال‌های آینده نیاز داشتند تا از آن بهره‌مند می‌شدند. آنها به ما گفتند که از خود بپرسیم آیا خیلی زود تلاش‌ها را متوقف کردیم.
جان منزا همچنان گفت که دستاوردهای زیاد هم در افغانستان صورت گرفت. او از کار آموزش زنان و دختران، کاهش در مرگ و میر مادران هنگام زایمان، افزایش اوسط عمر، بیشتر شدن شمار تحصیل یافته ها و فعالیت های اجتماعی با عنوان دستاوردهای بزرگ افغانستان در 2 دهه گذشته یاد کرد. در نشست امروز شمار از اعضای کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا سقوط نظام پیشین و فروپاشی اردوی افغانستان را صدمه خیلی بزرگ برای این کشور دانستند. چند عضو دیگر پارلمان از نحوه روند تخلیه در میدان هوایی کابل از 15 تا 30 اگست انتقاد کردند. میخائیل گهلر، عضو پارلمان اروپا که دیپلمات و سیاستمدار جرمنی است، در نشست امروز گفت که شمار از وزیران و سیاسیون پیشین در افغانستان با اقاربشان در قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیر قانونی مشغول بودند و یکی از دلایل سقوط نظام امین بود.
I think one of the reasons why there was no resistance from
فکر میکنم یکی از دلایلی که مقاومت از سوی اردوی افغانستان در برابر طالبان صورت نگرفت همین بود که آنها تصور کردند چرا برای کسانی بجنگند که تنها به فکر ثروت خودشان بودند و به سربازان و تاریخ کشورشان هیچ توجهی نداشتند.
الوینا آلامیتسا سیاستمدار فنلاندی و عضو پارلمان اروپا است. او هم از درس‌های یاد کرد که طی 20 سال گذشته از افغانستان آموخته شد.
شاید صدها پرسش وجود داشته باشد که چگونه در یک کشور جنگ زده دولت سازی شود. یک درس این است که باید نخست از همه توافق صلح میان جوانب اصلی صورت گیرد. سپس به دولت سازی توجه شود. چنین چیزی در افغانستان واقع نشد و نتیجهش را همه دیدیم.
در نشست امروز اعضای کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا روی کمک‌های بشری با افغانستان تأکید شد. اتحادیه اروپا گفته که حضور حداقلی در این کشور خواهد داشت اما حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. نبیل مزرالی سخنگوی جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تایید کرد که این اتحادیه 1 میلیارد یورو را برای کمک‌های بشری به افغانستان اختصاص داده. به گفته او بیشتر این کمک در عرصه‌های آموزشی و خدمات صحی مصرف خواهد شد. مزرالی تایید کرد که کمک‌ها با افغانستان از سوی نهادهای مددرسانی با نیازمندان صورت خواهد گرفت اما پول در اختیار حکومت طالبان قرار نمی‌گیرد. سخنگوی مسئول پلیسی خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید 5 میلیارد دارند تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. نخست این که نگذارند افغانستان پناهگاه و حامی تروریسم باشد. دوم، حقوق بشر احترام شود. سوم این که سایر سیاسیون در اداره انتقالی عضویت داشته باشند. چهارم، برای کمک رسانی بشری به معیارهای اتحادیه اروپا احترام گذاشته شود و در نهایت زمینه خروج کسانی که خواهان بیرون شدن از افغانستان هستند فراهم شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان امروز در نشست خبری گفته که از آغاز حاکمیت طالبان در این کشور 30 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده که 90% خشونت های سوی طالبان صورت گرفته. طالبان اما این آمار را بی بنیاد می خوانند و می گویند که برخورد های اندک با خبرنگاران تاکنون صورت گرفته که از سوی آنان پیگیری شده و طالبان حامی آزادی بیان و فعالیت رسانه ها هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نعمت نقدی خبرنگار اطلاعات روز از خبرنگارانی است که چندی پیش از سوی افراد طالبان در حوزه 4 امنیتی کابل مورد لطوکوب قرار گرفت. او که اکنون در قطر است، هنگام پوشش اعتراض زنان در 8 سپتامبر در کابل با همکارش از سوی نظامیان طالبان بازداشت و مورد لطوکوب قرار گرفت. آقای نقدی به رادیو آزادی میگوید با گذشت 1.5 ماه از لطوکوبشان و با وجود درخواست آنان از حکومت طالبان هنوز به قضیه خشونت در برابر آنان رسیدگی نشده است.
این نگرانی را به عنوان یک خبرنگار که شکنجه شده و رسما مورد لطوکوب بسیار وحشیانه گروه قرار گرفتم، نگران وضعیت خبرنگاران و نگران وضعیت آزادی رسانه ها، آزادی مطبوعات در افغانستان هستم و مطمئن هستم که اگر شرایط به همین منوال پیش برود ما دیگر رسانه آزاد و گزارش موثق و مردمی نخواهیم داشت.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان دریافته است که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان بیش از 30 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده. و 90% این خشونت ها از سوی طالبان صورت گرفته است و 10% دیگر آن به افراد مسلح ناشناس ارتباط داده شده است. بر اساس یافته های این اتحادیه که روز چهارشنبه در نشست خبری همرسانی شد، نزدیک به 50% این خشونت ها لفظی بوده و نیم دیگرشان لط و کوب، زندان انداختن و دیگر موارد می شود. مسرور لطفی، مسئول رسانه اتحادیه ملی ژورنالیستان:
نزدیک به 90% این قضایا از جانب طالبا، بقیهش از جانب افراد ناشناس صورت گرفته بوده. قضیه زخمی داشتیم که زخم شدید برداشته بود. بقیه لط و کوب و زندان انداختن و تهدید لفظی موارد بود. این قضایا نزدیک به 20% از این کابل، بقیه از این در سایر ولایات کشور صورت گرفته بود و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از وضعیت پیش آمده سخت نگران بوده.
فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران نیز با نشر اعلامیه حملات پیهم طالبان علیه خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان خواسته که به تعهدات خود در قبال آزادی رسانه‌ها پایبند باشند. در اعلامیه این فدراسیون آمده که خبرنگاران به دنبال تسلط طالبان در اواسط ماه آگوست به طور فزاینده‌ای هدف قرار گرفتند. این فدراسیون با اشاره به یافته‌های اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفته که بیش از 70% از خبرنگاران تهدید شدند. در این اعلامیه همچنان از آخرین مورد خشونت در برابر خبرنگاران یاد شده. صداقت غرزنگ، خبرنگار آزاد که در 21 اکتبر برای پوشش هجوم افغان‌ها در مرز ترخم رفته بود و سوی افراد طالبان مورد لط و کوب قرار گرفت. طالبان اما آمار نشر شده از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان را تایید نمی کنند و می گویند برخوردهای اندکی با خبرنگاران تاکنون صورت گرفته که از سوی آنان پیگیری شده است. بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی طالبان، به رادازدی گفته است آنان حامی آزادی بیان و فعالیت رسانه ها هستند.
مسئولین امارت اسلامی در سراسر کشور تلاش دارد تا با رسانه ها و ژورنالیستان همکاری خوبی داشته باشند و همچنان در مورد اطلاع رسانی به آنها سهولیت را فراهم سازند. بعضی از جاهایی که بسیفانه ژورنالیستا با برخورد مجاهدین روبرو شدن، یه را ما در اکثر موارد تحقیق و پیگیری و تعقیب میکنیم و تلاش داریم که تکرار نشوه. امارت اسلامی میخوان که تر رسانه ها باید طبق اصول اسلامی و طرف علامه را مده بود که تنها ژورنالیستا باید با منافع ملی، ارزش های دینی و همچنان دامن نزدن به تعصبات قومی دروش شامل باشه.
از آغاز حاکمیت طالبان موارد متعددی از خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان گزارش شده است. مواردی چون بازداشت 14 خبرنگار که جریان اعتراض باشندگان کابل را در 7 و 8 سپتامبر پوشش می‌دادند و لط و کوب 2 خبرنگار اطلاعات روز از سوی نظامیان طالبان، لط و کوب 1 خبرنگار در مرز ترخم و اسارت 24 روزه مرتضی صمدی عکاس خبرنگار نزد طالبان در هرات. این در حالی است که این اتحادیه چندی پیش گفته بود فعالیت 70% رسانه‌های ملی و محلی افغانستان متوقف شده است و نزدیک به 70% خبرنگاران نیز کارهایشان را از دست دادند.
پیام‌ها و نظریات شما.
نورحمان شمس هستم از ولایت قندهار. دوار گل جایی تو دفاع هست فقط کنی روز سه دفعه دروازه تک تک زده میشه به نام زیره. به نام زیره نیمول فرزان میاین ناره میبرن به نام زیره روز سه دفعه. یک دفعه صبح میاین، یک دفعه چاش میاین، یک دفعه دیگر میاین. ما خود ما هستم خانه کرایی هست. ما 3,500 افغانی کرا میتیم. پیش که بود خانه مایی به انجای دیگر بود. عزیز ما را طالبا به زور کشید. روز شهر دفع می آمد اختار می داد. خانه کشید ما. عزیز برا آمدیم. ایجا آمدیم. مال به انجای دیگر آلو زندگی کنیم. فقط می آیم پشت خانه. کلشنکوفا پیششان. تا پیشگان تش کلکوف. قیمت یک کلکوف 6 لگ افغانی یا 6 لگ کلدار است. اما خود از جا می آیم به خاطر یک دانه نان خوش. این آن خوشکا میبرند. یه خیر ما روز یک دفعه خو میتیم. بعد وقتا اتا روز چهار دفعه میه که باز نتیشان نان امرای رویه زشتان میکنن اتا الفاظ زشتان بر آدم میزنن. ما نمیفهمیم که تزیالی چی کنیم.
اما بعد همی کوکایی که از طرف 42 یا روزنامه ملل به مردم چونس و زیر همی گروه طالبان به مردم خانه یک 10 کیلو 5 کیلو بیشتر نمرسه. این چی قصد کمک های مردم همگی از گشنگی بدبخت هم توایان شینی تجارت ها خراب مردم توایان.
حبیب الله حمدرد استم از ولایت لوگر به شما به تماس استم از طریق رادیو شما و کلگی السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله. تبلیغات پشت امارت اسلامی افغانستان نکنین. اگر کمک ها از مملکت های خارج نیاید حق به حق دار میرسه، مثل دولت فاسق واره نمیشه که به پیسدارا داده میره، به مسکینا نه، به مسکینا به کلگی کمک ها شده دیگه، کمک ها مخماده میره به مسکینا داده شده میره. امارت اسلامی افغانستان خارجی نیست که یکی به یکی جور شود. این هر چیز وقت مطالبه یک چیز ما مطال کنید، هر چیز انشالله حق به حق دار سپرده میشه، هر چیز جور میشه انشالله.
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر با وقت کابل است. جعفر احمدی فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما دارم.
امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته که طالبان باید اطمینان دهند که هیچ تهدید از قلمرو افغانستان متوجه همسایگان این کشور نمی شود. با گزارش خبرگزاری ایسنا، عبداللهیان این سخن را امروز در نشست با اشتراک غیر حضوری نمایندگان روسیه و چین و شرکت حضوری وزیران خارجه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان در تهران ابراز کرد. از مقام‌های طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده. مقام‌های ترکمنستان برای بحث در مورد پروژه انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان موسوم به تاپی شنبه آینده به کابل سفر خواهند کرد. یک مقام اتحادیه اروپا برای رادیو آزادی گفته که این اتحادیه می‌خواهد که حضور حداقلی در افغانستان داشته باشد. کمیته بین المللی المپیک می‌گوید که بیش از 700 تن عمدتاً ورزشکاران و حامیان ورزش در افغانستان زیر تسلط طالبان با خطر روبرو هستند. مردان مسلح ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان بر گزمه پلیس حمله کردند و 4 تن از آنان را کشتند. و ایالات متحده از رهایی عبدالله همدوک صدر اعظم برکنار شده سودان استقبال کرد.
جزئیات این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
فهی منوری شناگر افغان در رقابت‌های جام جهانی شنا به نمایندگی از افغانستان شرکت می‌کند. فیفا یا فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های آبی در صفحه فیسبوکش نوشته تصمیم دارد تا فهی منوری را با پرچم افغانستان در این رقابت‌ها چانس بدهد. فیفا گفته است در این رقابت‌ها 230 شناگر مطرح از 37 کشور جهان اشتراک خواهند کرد و به نمایندگی از افغانستان تنها فهی منوری حضور خواهد داشت. قرار است این شناگر المپیکی افغانستان به تاریخ 28 اکتبر سال جاری در شهر کازان روسیه در یکی از بزرگترین رقابت‌های شنای جهان و رقابت با حریفان خواهد پرداخت. او در نخستین روز این رقابت‌ها در دو بخش شنای 100 متر پروانه و 100 متر ترکیبی اشتراک می‌کند و در روز دوم در بخش شنای 50 متر و در آخرین روز نیز در بخش شنای 50 متر پروانه حضور خواهد داشت. انوری نماینده افغانستان در بازی‌های المپیک توکیو نیز بود. قهرمانی تیم فوتبال شاهین بهارستان در مقابل آریانا بهارستان ولایت بدخشان. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک امروز برای رادیو آزادی گفت مسابقات فوتبال زیر نام جام خزانی که میان 15 تیم از ولسوالی‌های مختلف ولایت بدخشان و میزبانی ولسوالی بهارستان برگزار شده بود با قهرمانی تیم شاهین بهارستان امروز به پایان رسید. با گفته وی این مسابقات حدود 20 روز قبل از طرف آمریت ورزشی ولایت بدخشان و میزبانی ولسوالی بهارستان برگزار شده بود که امروز با بازی تیم‌های شاهین بهارستان و آریانا بهارستان پایان یافت. در این بازی تیم شاهین بهارستان 1-0 حریف خیش را مغلوب ساخت و کپ قهرمانی را به دست آورد و امروز در ادامه رقابت‌های جام 20 کرکت جهانی دو بازی راندازی می‌شود. امروز تیم‌های اسکاتلند در برابر نامیبیا و بنگلادش به مساف انگلند می‌روند. نامیبیا امروز برای نخستین بار در رقابت‌های جام 20 کرکت بازی می‌کند، اما اسکاتلند اولین بازی خود را با افغانستان انجام داد و شکست خورد. انگلند نیز در نخستین بازی خود در برابر وست اندیز برنده شد و بنگلادش در اولین بازی خود در برابر سریلانکا شکست خورد. در رقابت‌های روز گذشته تیم آفریقای جنوبی تیم وست اندیز و تیم ملی کرکت پاکستان تیم نیوزلند را شکست داد. این رقابت‌ها به تاریخ 23 اکتبر سال جاری در امارات متحده عربی آغاز شده است.
چند خبر ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. فرشته